أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مکانن سوا. بعد از اینکه ذات اقدس اله مأموریتشون رو ابلاغ کرد به وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام آمدن و پیام الهی را رسوندن، فرعون یک اطلاع اجمالی پیدا کرد و یک آگاهی تفصیلی. اطلاع اجمالی از مسئله رسالت و وحی و امثال ذالک است که این اطلاع اجمالی برای همه امم بود. انبیاء علیه السلام که برای هدایت مردم می رفتن، بعضی از اونها ملحد بودن، بعضی از اونها مشرک بودن. اونا از کلمه رسالت و وحی یه معنای را اجمالا می فهمیدن، بعد به طور تفصیل آگاه می شدن. وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما مسئله رسالت را مطرح کردند، وحی را مطرح کردند. اول سخن از منهو بود، بعد سخن از ماهو شد. اول فرعون گفت من ربکما، بعد گفت ما رب العالمین. وقتی وجود مبارک موسی کریم اسم شخص را نبردن، اسم حقیقت را بردن که عالم را او آفرید و اداره می کند، سوالهای فرعون هم فرق کرد. بار اول که حضرت موسی فرمود ما از طرف پروردگار تو آمدیم، این گفت من ربکما. بعض این که اوصاف الهی را ذکر کرد، او خالق کل است، او مدبر کل است، او معطی کل است، او مربی کل است، گفت ما رب العالمین، نه من رب العالمین. چون حضرت از یه حقیقتی با خبر کرد، نه یه شخص خارجی. کم کم به وسیله این سوال و جواب معنای وحی تا حدودی برای او روشن شد، معنای رسالت روشن شد. وگرنه در اون برخوردهای اولی مشرکان اینطورن، ملحدان اینطورن، اون حقیقت رسالت یا اون حقیقت وحی را اون طوری که موحد درک میکنند درک نمیکنند. بعد وجود مبارک موسی کلیم همونطور که در آیات دیگر هست، گاهی خطاب از ضمیر غایب یا فعل غایب، گاهی التفات از غیبت به حضور، گاهی التفات از مفرد به جمع، تعبیر این که خدا بارون نازل کرد، بعد از زبان خدا پیام خدا می رساند که ما یعنی مقام ربوبیت موجودات را زنده کردیم، موجودات را به کمال رسوندیم، گیاهان را به ثمر رسوندیم و مانندون. این تعبیر که فرمود الذی جعل لکم الارض مهدا و سلك لکم فیها سبلا، راه‌های زیرزمینی، راه‌های روزمینی، راه‌های دریایی، راه‌های صحرایی، راه‌های کوه، راه‌های دره، راه‌های وادی، راه‌های بر رو بحر، همه را او سلك و تنظیم کرد. و انزل من السماء ماء فاخرجنا به، اینجا متکلم مع الغیر یاد شده است. مشابه این تعبیر در موارد دیگر هم آمده، مثل آیه 99 سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت این بود: و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء، که اول به صورت مفرد، بعد به صورت جمع، اول به صورت غائب است، بعد به صورت حاضر و متکلم بر غیر. خب بله، برای اینکه نکات ادبی بالاخره مخاطبان رو هم روشن بکند که اونا سر این نکات رو توجه بکنند. این تعبیر که به اخرجنا هم در سوره مبارکه انعام آمده است، هم در سوره مبارکه نمل آمده، در چند سوره آمده که اونها رو باز در طی بحث ممکن اشاره بشه. این نبات شتا را خدای سبحان تشتتش رو باز به خودش اسناد میده. می‌فرماید در سوره مبارکه رد، اوائل سوره مبارکه رد، که فل ارزه قطعون متجاوراتون و جنات هست، نخیل هست، به فلان هست، آب یکی، خاک یکی، بعض مثلا کود یکی، هوا یکی، شمس و قمر یکی، باغبان یکی، ولی میوه ها گوناگون، رنگ ها گوناگون، برگ ها گوناگون، مزه ها گوناگون، بوها گوناگون، هر گل یه بویی دارد، هر میوه یه طعم و مزه ای دارد، هر برگ یک رنگی دارد. او رو در سوره مبارکه رعد بحثش گذشت. فرمود آیه 4 سوره مبارکه رعد این بود: به فل ارده قطعا متجاوراتون، مثلا یه هکتار زمین که بر فرض به 10 قسمت تقسیم بشه، به هر 1000 متر یک قسمت بشه، وقتی به 10 قسمت تقسیم شد، قطعا متجاوراتون، این 10 قطعه در جوار همان، خاک همه یکی، آب همه یکی، هوای همه یکی، آفتاب همه یکی، قمر شمس برای همه یکی، اما و جناتون من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد. پس زمین یکی، آب یکی و همه شرایط یکی، اما و نفضل بعضها على بعض فی الاکل، میوه ها فرق بکند، اکر یعنی خوراکی، نه خوردن، میوه ها فرق بکند، تمام این میوه ها میبینید از یکدیگر جدا، رنگ ها جداست، برگ ها جداست، این گل ها همه شون هر کدام یه بوی خاصی دارن دیگر، اگر مزه های میوه های متعدد است، بوهای گل ها هم متعدد است. فرمود اینها دیگه از ناحیه موادی فاعلی افاضه میشه. شتا بودن و تشتت و پراکنده بودن و کثیر بودن این میوه ها و گیاهان تنها رو مبادی قابلی نیست، رو مبادی فاعلی هم هست که فرمود من نبات شتا، اینها رو اقامه فرمود. بعد فرمود به این که کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات، برای کسی که دارای نوحیه باشه. هر کدام از اینها یه آیه و علامت و نشانه قدرت الهی است. اینا بدون به استثناء غیر از اون معجزاتی است که وجود مبارک موسی کلیم دارد. بعد فرمود منها، چون اون مسئله توحید بود، حالا این مسئله معاد است. منها خلقناکم، ما شما را از زمین آفریدیم و در زمین برمیگردانیم، میبریم به زمین و از زمین بار دیگر شما را بیرون می آورد. این مربوط به بدن انسان است. در باره بدن انسان فرمود به این که انی خالقم بشرن من تین. حالا بشر اولی از تین است که وضعش روشنه، بشرهای بعدی هم از تینن، مال واسطه یا به وساطت این که ابشون و جدشون از خاک بود، فرمود انسان از خاک است یا نه همه انسان ها از خاکن. الان اگر کسی به پشت بام این نظام کیهانی بره، مردم این زمین رو نگاه کنه، میبینه اینا 2 قرن قبل تو همه اون بیابون ها و خاک ها و مزرعه ها و مرتعه ها بودن، 2 قرن بعد هم باز تو همین مزارعن. هم. یعنی اگر یک فرشته ازشون سوال کنیم این 7 میلیارد بشر 2 قرن قبل کجا بودن، بعد 2 قرن بعد هم کجا میرن، میفرماید به این که دو قرن قبل تو این باغا بودن، دو قرن بعد هم تو همین باغان، این خاکهای این باغها که زیر درخت بود یا زیر بوته خوشه گندم و جو و برنج بود تغذیه شدن، جذب شدن، به صورت برنج و گندم و اینها در آمدن یا به صورت میوه در آمدن، کم کم به بازار عرضه شدن، نسل قبل از این میوه ها خورد و نطفه منعقد شد و از اون نطفه فرزندی به دنیا آمد، شدن این 7 میلیارد فعلی. اینا هم بعد چند سال میمیرند و تو قبرستان میروند و خاک میشوند و قبرستان یه مدتی میشه پارک و بعد میشه اراضی موات و مباه و بعد تقسیم میکنند و بعدم به صورت یا مزرعه و باغ در میاد یا به صورت های مسکن در میاد. این مال این بدن ها. اما روح که هرگز نمیمیرد، خدای سبحان میفرماد به این که شما خیال نکنید تو زمین گم میشی. این تعبیر یعیدو او معاد مستره نیست که فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. معاد مستره تو آیات دیگه است، نظیر آیاتی که از اونا سوال میکنند کی ما را اعاده میکنه دوباره برمیگرداند، قل یحییها الذی انشأها و مره، یا یعیدکم کسی که شما را بار اول آفرید. در بخش های دیگر دستور مبارکه اسراء مانند اون گذشت که اینو سوال میکنن من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره، آیه 51 سوره مبارکه اسراء این بود. فسیقولون من یعیدونا، شما که میگید ما بعد از مرگ حساب کتابی داریم، کی ما را برمیگردونه؟ جواب قول لذی فطرکم اول مره. این یعیدکم هم معاد مستره است که انسان دوباره زنده میشه در عالم آخرت. اما این یعیدکمی که محل بحث است مال این بدنه که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. این منها نخرجکم زمینه معاد مستله است. خب مشکل اونها این بود، میگفتن که انسان همین بشه و این بدن است یک، و همین که بسیار از این کمونیست ها وقتی که خروشچف رئیس جمهور شوروی سابق بود، این میگفت انسان همین است وگر که ما تو تالار تشریح میبینیم، غیر از این نیست، یا معاذ الله خدایی نیست وگر ما میدیدیم. این تفکر حسی و حصر معرفت در حس دامنگیر این مادیین هست که اگر باشه ما هم میبینیم. اینا میگن اگر چیزی دیدنی نباشه معاذ الله موجود نیست. مشرکین حجاز هم گرفتار همین بودن و برخی از بنی اسرائیل هم مبتلا به همین حسگرایی بودن که موسی کلیم عرض میکردم که لن نؤمن لکه حتی نرن لها جهرتن، تا ما به صراح نبینیم ایمان نمیاریم. یا میگفتن ارنا الله جهرتن، این لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن یک، ارنا الله جهرتن دو، این دعایه نشون میداد اینا گرفتار حسگرایی بودن. مشرکان حجاز هم مبتلا به این بودن در باره خصوص انسان، میگفتن اعزا متنا و زرن نافل ارض اینا لمبعوثون، ما که مردیم تو زمین گم میشیم. اعزا متنا و ذلل نافل ارض اینا رو ببوسون. پاسخ که قرآن کریم میداد مربوط به اینه که اون کم که حقیقت شماست او تو زمین نمیره. قول یتوفا کم، کم یعنی کم، همه حقیقت شما رو فرشته های ما میگیرن. این بدنتون خاک میشه دوباره میسازیم. شما پس تو زمین نمیرید، شما که تو زمین از زمین بر رهاستید، این بدنتون از زمین برخواست دوباره میشه زمین، سه بار ما رو از زمین برمیگردونید. اما شما که نفخ تو فیه من روحی به اونجا مرتبط بودید، دستگاه غیب مرتبط بودید، تمام حقیقت شما را به صورت کم، نه بعض کم، تمام هویت شما تو دست فرشته های باست. اونا که میگفتن اعزا متنا و زلال نافل عرضه اعنا دم مبعوثون قل یتوفا کم تا تمام حقیقت شما را فرشته عزرائیل سلام الله علیه و مأموران متوفیان، شما متوفایید، شما وفات میکنید، نفوت فرشتگان ما مستوفیانه تمام حقیقت شما را استیفا میکنن به حضور ما میارن، چیزی تو زمین نمیمونه. بعد این مورد بدن خصوصی بدنه به قرینه این که فرمود منها خلقناکم، این منها خلقناکم یعنی منها خلقنا عبدانکم، به دلیل این که فرمود این خالق بشر من طین، اما اونی که فرمود به نفخت فیه من روحی، این یای روحی اجازه نمیدهد که این زمین این روح بشه عرض زمینی. خب به قرینه این که فرمود منها خلقناکم، این کمش به همون محفوف به قرینه است، به بدن برمیگرده. غرض این است که این معاد معاد اصطلاحی نیست، معاد اصطلاحی همان است که در سوره مبارکه اسراء و مانند آن آمده است که اونها گفتن آیه 51 سوره اسراء این است که فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره، اونگاه اینها به فطرتشون برمیگردن، سرشون خم میشه، فسینغضون الیک رؤوسهم، برای اینکه کسی که قادر است، انسانی که اصلا سهمی از هستی نداشت به او هستی ببخشد، خاک را بیافریند، خاک را انسان کند، خب دوباره انسان خاک شده را به همون حال بر میگردوند، اینکه مزدوری ندارد. فسیان غزون ایده روسه هم. پس این معادی که در آیه محل بحث است که منها خرقناکم و فیها نعیدکم، این اون معاد مصطلح نیست، این راجع به ورود دوباره انسان به زمین است، عود انسان به زمین است که دوباره خاک میشه. خب فرمود این راهی است که همگان باید طی بکنن. رجعت او با روایات با ثابت بشه. حالا این در دنیا شما رو دوباره برمیگردونیم یا در قیامت برمیگردونیم، این ظاهرش قیامت است. اونها از روایات دیگه مسئله برجت رو و همچنین از بعض آیات دیگه کمک میگیرن که دارد فوجم من یحشر، که در اونجا استدلال کردن تو بعض روایات که اگر مربوط به معاد باشد که فوج من نیست، بعض نیست، همگان در قیامت ظاهر بشوند، از اون آیات استفاده کردن. خب منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. بعد فرمود ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا. فرعون بر بنی اسرائیل منت میگذاشت، اونها را تحت اسارت خود قرار داده بود. وجود مبارک موسی و هارون گرچه مثل سایر ضعفه بنی اسرائیل جز مستضعفان به اون صورت نبودن، ولی بالاخره تحت قهر حکومت عصر بودن. و خود موسی کلیم هم به فرعون فرمود تلک نعمتون تمام نعلی انا ان عبدت بنی اسرائیل، این چه نعمتیست بر ما میذاری؟ وقتی هم که فرعون گفت که ما سالیان متمادی تو را پروراندیم، وجود مبارک موسی کریم پاسخ داد. غرض اینه که موسی هم تحت منت عمومی فرعون بود، ولی اون بردگی و اینها مال بنی اسرائیل و مستضعفان بود که هم برده بودند و هم کارهای دشوار مصر به وسیله اونها انجام میشد. وجود مبارک موسی کریم بود ارسل معنا، نه اینکه الان ما میخوایم بریم شام شما اینا رو بفرست برای ما، شام اون شام در جریان مبارزه و عبور از دریا و امثال ذلک بود. ارسل الینا نیست، ارسلنا نیست، ارسل معنا، اینا رو با ما آزاد کن، از بردگی آزاد کن، یک امنیت اینا هم تأمین بکن، دو این معنای ارسال است. خب حالا این خواسته، این گفتگوهای وجود مبارک موسی کریم با فرعون در 100 جای قرآن به طور پراکنده ذکر شده. یعنی وجود مبارک موسی کریم نام شریفش بیش از 100 بار در قرآن آمده. اما این طور نیست که تمام این گفتگوها ردیف شده باشد بدون تقطیع. الان در همین جا که محل بحث است، فرمود ولقد اریناه آیاتنا کلها، ما همه آیات رو نشان فرعون دادیم، در حالی که این تلیعه امر است. هنوز از جریان اصحاب و ید بیضا با خبر نشد، چیز در اینجا نیامده، چه رسد به اون 7 معجزه دیگر، اون آیات دم و زفاده و نمیدونم قمل و امثال زاره. اون 7 معجزه با این 2 معجزه که جمعا 9 معجزه است، فرمود تس آیات بینات، هیچ کدام از این 9 معجزه را نشان فرعون نداد. در بخش سوره مبارکه شعرا، قصص امثال زالک، وقتی فرعون گفت فأت بآیةٍ، وجود مبارک موسی کلیم عصا را القا کرد و شده اژدها. اما هنوز در این بخش از سوره طه چیزی از این معجزات یاد نشده. فرمود معذاره، فرمود که ما همه آیات رو به او نشون دادیم، او تکذیب کرد، گفت اینا درست نیست و حاضر نشد ایمان بیاورد. در سوره مبارکه اسراء بخشی از این مطالب گذشت که این با اینکه بر او مسلم بود ایمان نیاورد. آیه 102 سوره مبارکه اسراء این بود، 101 و 102 ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء لا رب السماوات والارض بصائر و انی لأظنک یا فرعون مثبورا. وقتی معجزات را وجود مبارک موسی کریم نشان فرعون داد، این آیات را او دید، برای او مسلم شد که اینها معجزه است، سحر نیست، از طرف خداست و ایمان نیاورد. اونگاه وجود مبارک موسی علیه السلام برای تو روشن شد که این آیات الهی است. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات و سائر، برای تو مسلم شد که اینا ساخته بشر نیست، بافته سحره نیست، کار خداست و خدا نازل کرده، به ما رو از طرف خدا آمدن. خب چرا ایمان نمیاری؟ این تعبیر که فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء، مشابهش در بخش‌های دیگر خواهد آمد که وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم، یعنی آل فرعون بر آنها روشن شد و مسلم شد که اینها کلمات الهی است، اما مع ذلک ایمان نیاوردن. چی جور میشه که یک حق برای کسی روشن میشه با اینکه برای او بین و رشد میشه مع ذلک ایمان نمیاره؟ آیه 14 سوره مبارکه نمل این است که قبلش اینه که فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، یعنی آیه روشن، همونطور که در باره ناقه صالح گفته شده و آتینا سموده آیه مبصر یعنی آیه شفاف روشن. اینجا هم فرمود فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، مبصر یعنی ذات بصر، یعنی روشن و شفاف. خب این آیات روشن که آمد، فرعون گفت اینا سحر است و جهدوا بها، در حالی که واستيقنت انفسهم، ظلما و جهدوا بها در حالی که واستيقنت انفسهم، جهدوا بها ظلما و علوا فندر که فکان عاقبت مفسدین. مهمترین بحث که در سوره مبارکه اسراء هم مشابه این گذشت این است که گاهی انسان حق برای او به عنوان بیان و رشد روشن میشه اما ایمان نمیاره، با اینکه یقین داره، با اینکه قطع داره ایمان نمیاره. تفکیک این که یقین هست، قطع هست، تصدیق علمی هست ولی تصدیق اعتقادی نیست، تو زیل همین آیه مناسب سوره مبارکه اسراء گذشت که انسان 4 صنف است. هم با در نظر گرفتن اوصاف ظاهر و اوصاف باطن مجموعه میشه چهار سنف. بحث به ظاهر یعنی در حوزه بدن انسان یه مجاری ادراکی داره، یه مجاری تحریکی. از در مجاری ادراکی و تحریکی چهار سنف است. سنف اول کسانی که مجاری ادراکیشون قوی، تحریکیشون هم قوی، یعنی سامعه و باصره اونها خوب میشنود و خوب درک میبینه، دست و پای اونها هم که برای فرار است آماده است و وقتی یه خطری رو دیدن کاملا فرار میکنن، یه منفعت رو دیدن کاملا جذب میکنن. هم مجاری ادراکی اینها قوی است، هم مجاری تحریکی اینها. گروه دوم کسانی هستند که مجاری ادراکی اینها قوی است ولی مجاری تحریکی اینها ضعیف است، یعنی خوب میبینن، خوب میشنون، درک میکنن، اما در اثر سالمندی یا فرتوتی یا بیماری قدرت بدنی ندارن، دست و پایشون یا فلج یا مریضن یا از کار افتادن و مانندان. مجاری ادراکی اینجا که باید کار بکنه ضعیف. قسم سوم به عکس این است، یک کسی است که جوان است، نیرومند است، اما قدرت درک چشم با سامعه او ضعیفه، کم دید است، کم بین است، کم شنوایی دارد و مانندان. قسم چهارم گروهی هستند که هم مجاری ادراکی اون ضعیف است و عقب افتادن، هم مجاری تحریکی اینها مثل اینهایی که تو معلولین تو پرورشگاه هستند امثاله، هم از در بینایی و شنوایی ضعیفن، هم از در دست و پا. این مال ظاهر که میبینید. در باطن هم انسان همین چهار گروه هست. بعضی هستند که خوش درکن، اهل عقل و عدلن، یعنی هم خوب میفهمن از نظر اندیشه و حکمت و عقل نظری، هم اهل عدلن، خوب عزم دارن. عزم یعنی عزم، مال عقل عملی است، جزم مال اندیشه است و عقل نظری. اینا کاملا از هم جدا. اگر کسی موحد بود اینا را هماهنگ میکند، وگرنه دستگاهی که مربوط به جزم و اندیشه است از دستگاه عزم و اراده و امثال ذلك کاملا جداست. تفکیکش هم الان روشن میشه. بعضی هستن که اهل عقل به لحاظ ادراک، اهل عدل به لحاظ عزم و تصمیم، یعنی هم خوب میفهمن هم خوب عمل میکنن، میشه مؤمن عامل و عمل صالح. تحقیقات دینی او خیلی خوبه، تقوا و وارستگی و عدل و هم خیلی خوبه. این از هر دو جهت قوی است. همون عقلی که باید این معارفه بفهمه قوی است، همون عقلی که بهی او به در رحمان وقت توسیبال جنان قوی است. گروه دوم کسانی هستند که عقلشون خوب است، اندیشهشون خوبه، خوب مسائل حلال و حرام رو میفهمن، اما این عقل عملی که او بهی او به در رحمان وقت توسیبال جنان ضعیفه، این میشه عالم فاسق. با اینکه میدونه چی حلال است چی حرامه، از جزم علمی هیچ مشکلی نداره، ممکنه سخنرانی بکنه، کتاب هم بنویسه در این زمینه، اما اون جایی که جای تصمیم و عزم و اراده است مشکل جدی داره. مثل انسانی که چشمش خوب میبینه که کجا مار داره میاد، اما فلج نمیتونه بدوه. قسم سوم گروهی هستند که بخشای عملی اینها جای عزم و انگیزه اینها خیلی قوی است ولی اندیشه و ادراک اونها ضعیفه، مثل یه مقدس کم درک، این هر چه بشنود عمل میکنه اما تشخیصش ضعیفه. این قصوری در ناحیه عمل نداره، منتها یه راهنمای خوبی میخواد که خوب درک بکنه. قسم چهارم کسانی هستند که از هر دو جهت ضعیفن، مثل جاهل متحتک، نه اندیشه خوبی داره نه انگیزه خوبی داره. چون دستگاه تصمیم گیری کاملا، یعنی کاملا جدای از دستگاه اندیشه و اینهاست، انسان میشه عالم فاسق. سرش اینه که ما دو تا گره و دو تا عقد داریم، یه عقدیست، یعنی گرهیست بین موضوع و محمول که مستحضری که در منطق میگن تسمى القضیه تو عقدن، قضیه رو عقد میگن برای اینکه بین محمول و موضوع گره خورده. وقتی گفتیم زیدون قائمون، این هوه یه گرهیست که موضوع و محمول رو به هم بست، این شده عقد، این کار اندیشه و علم. بعد از این اصاره این قضیه علمی را این شخص باید با به جان خود گره ببندد، این میشه اعتقاد و ایمان. اگر به جان خود گره نبست، این فقط عالم است. اگر به جان خود گره بست با دو عقد، یک گره بین موضوع محمول، یک گره بین نتیجه قضیه و جان خود، این میشه مؤمنی که دارای عمل صالح است. اگر گره نزد، سواء علیهم اانذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این وسط قناعت سینش هم سینه تأکید است، به صور شفاف یقین آشکار برای فرعون ثابت شد این آیات الهی است. در سوره مبارکه اسراء وجود مبارکه موسی به صراحت به فرعون گفت خب برای تو روشن شد این حرفای خداست. ولقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره. و چرا ایمان نمیاری؟ این به جهد و به ها وستیقن تا انفسهم همینه. دو تا طلبه که در اتاق مشغول مباحثن، سومی این دو نفر خداست که جمعا میشه دو نفر، به خدا ثالث اثنین است نه ثالث ثلاثه. اینا با اینکه روشن شد حق با رفیق اوست در این مباحثه کردن، عبارت این دنیا جار مقدمات است یا سیودیست یا مغلی، همین اول طلبگیشه. با اینکه فهمیده حق با اوست، این حتما میخواد بگه منم چیز دیگه میخوام بگم. این وقتی بزرگ شد یه آفتی برای جامعه است. اول آسیب به خودش میرسونه، بعد به جامعه. در همون اوائل آدم باید خودش بسازی، در برابر حق با تسلیم بشه دیگه، وگرنه انسان اگر بزرگ شد ممکن نیست حق را ببینه و باور کنه. این میشه آسیب و آفت. برابر این تو بیان نورانی اصل امیرم هست که من سارق الحق سرقه، مسارعه یعنی کشتی گرفتن. اگه کسی با حق کشتی بگیره یقینا شکست میخوره. خب بنابراین ما این در درون همه ما هست، ما باید مواظب باشیم که کجا جای جزم است و کجا جای عزم، این دو با هم باشن. اگر اون روح کامل یک رهبری را به عهده گرفت، یک نماز جماعتی را در صحنه دل به پا کرد که همه قوای علمی و عملی به او اقتدا کردند، این هم بیان نورانی امام سجاد یا ائمه دیگه است که فرمود عقل رائد روح است، علم قائد روح است. قائد این رهبر، انسان یه نماز جماعتی میخونه در درون، همه قوا به تبعیت او حرکت میکنن، شهوت سر جاش محفوظه، غضب سر جاش محفوظه. نگفتن چیزی رو تعطیل کن، که گفتن تعدیل کن، همه اینا سر جاش محفوظه. اون حس و وهم و خیال هم سر جاش محفوظه. حس خیلی کار میکنه، وهم خیلی کار میکنه، خیال خیلی کار میکنه در تحت رهبری عقل نظری. شهوت و غضب هم خیلی کار میکنن در تحت رضایت و رهبری عقل عملی. اگر اون عقل فائق قیادت و رهبری و امامت این امت را به عهده بگیره، این شخص یه قافله خوبی خواهد بود. بنابراین وجود مبارک موسی کریم به فرعون گفت برای تو بیان و روش ثابت شد که اینا حقه، اما ایمان نمی آوری. چه در سوره مبارکه نعمل، چه در سوره مبارکه اسراء، این دعایه شفاف هست و شفاف شد که گاهی انسان حق برای او قطعی می شود ولی او ایمان نمی آورد. مثل کسی که به صورت قطع آتش رو می بینه، مار رو می بینه، عقرب می بینه، ولی نمی تونه فرار بکنه، برای اینکه با سوء اختیار خودش این دست و پا را فلج کرده. خب یک کسی دست و پا خودش را فلج کرده چیرو نجات خودش نجات بده؟ فرمود لقد اریناه آیاتنا کلها. با اینکه الان ملازم فرمود اینجا بسیاری از آیات هنوز مطرح نشده، ولی می‌فهمد ما همین آیات را به فرعون نشون دادیم. مثلا لقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا، همون طوری که در جریان نمرود فرمود بهت الذی کفر، جوابی نداشت. فرعون هم اینجا جوابی ندارد، گفت شما آمدید که ما را با سحر از مصر بیرون کنید. خب این همه سحره زیر نظر تو هم، مگه با سحر میشه مملکت رو گرفت؟ خب این همه سحره که تو داری، کدام یکی از اینا تونستن یه همچه کار بکنن؟ به موسی و هارون سلام الله علیهما میگه شما آمدید سحر بکنید که ما کشور ما رو بگیرید. این حرف قابل گفتن نیست. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، حالا بخواد بازی در بیاره، حالا ما مسابقه میدیم. خب این همه سحری که تو داری در زیر نظر تو کار میکنن، کسی تا حالی همچه کاری کرده که مملکت رو با سحر زیر رو بکنه؟ وجود مبارک موسی کریم گفت که اون چرا که ما آوردیم حق است و اون چرا که تو میگویی باطل، باطل کاری از او ساخته نیست، تو محدود خیال ممکن است انسان مختالی رو متأثر بکنه. قال اجئتنا لتخرجنا من ارزنا، از این گفت ارزنا چون یک سلطه خاصی فقط تو منطقه مصر و اطراف مصر داشت، وگرنه منطقه شام و امثال شام که مدین تر هم اون مراسم بود، تقریبا شما شرق شمال شرقی مصر قرار دارد، یعنی کسی که از مصر بیرون می آید به طرف مشرق، به طرف شام و مدین و اینها می رود. وجود مبارک موسی کریم وقتی به مدین رسید، شعیب فرمود که اون جریان قتلی که در مصر اتفاق افتاده و عده‌ای تو را تعقیب می کردن، ان الملأ یعتمرو لیقتلونک قد نجوت من القوم الظالمین یا من المشرکین، اینجا دیگه اونها به تو دسترسی ندارن، اینجا در تحت قدرت اونها نیست. معلوم میشه که حوزه اقتدار فرعون هم اون محدوده مصر و اطراف مصر بود، مدین و این قسمت شام زیر سلطه او نبود. من ارزنا هم که گفت همون منطقه رو میگد، نه منطقه های دیگر. خب به سحر که یا موسی فرن لتخرجنا من ارضنا به سحر که یا موسی فرنعتینک به سحر مثلهی، ما هم سحری مثل سحر تو میاریم. تو اگر تحدی کردی گفتی معجزه است، معجزه معناش اینه که مماثل ندارد دیگه، ما میگیم سحر است و مماثل دارد و مماثلش هم میاریم. فرنعتینک به سحر مثلهی فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحنو ولا انت مکانا سوا، که موعد مبارزه و مناظره رو داد تبیین کند. الحمدلله رب العالمین.